أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، در آستانه شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام، حبیبه خدا، دخت رسول خدا، زوجه ولی خدا، مادر اولیاء الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. دو وفات و شهادت برای اون حضرت گرفته میشه، یکی به روایت 75 روز طول ماندنشون در دنیا بعد از رحلت پدر بزرگوارشون، و یکی رو روایت 95 روز. یه سفر ما سال 45 بود، اولین سفری بود که به مکه مشرف شدم. در بقیع زیارت میخوندم، دیدم که یه آقای روحانی شیخی با اسکورت ایشون رو آوردن تو بقیع، چند تا مسلح همراهشون بود، یه جوانی هم روحانی اونم طلبه‌ای بود همراهشون، پیدا بود پسرشون. اومدن سر قبور، اون وقت هم میرفتن داخل بقیع. من از اون جوان پرسیدم که این آقا کیان؟ عربی صحبت کرد، هیچ فارسی بلد نه. بالاخره گفت که آقای شیخ علی کاشف القتا از نجف. حالا ما با خودشونم سلام و تعارف، و بعدم دعوت کرد ما در فندق القصر میهمان ملک سعود اونجا هستیم، بیاید. و ما رفتیم و بالاخره چند جلسه ای گفت که شب من بعد از این که در حرم رو میبندند، در حرم بسته، مسجد بسته میشه، ما رو خصوصی اجازه میدن، میریم شما بیاید. رفتیم یکی دو شب درها که بسته میشد رفتیم زیارت، در رو باز کردند و خیلی خصوصی حسیر انداختن از این سجاده ها، شبک های ذریح متحر نماز خوندیم. یکی از قضایایی که در این چند ملاقاتی که ما اونجا با ایشون داشتیم این بود که ایشون فرمودن که جد ما مرحوم کاشف القتا شیخ جعفر، ایشون یه وقت تصمیم گرفت که بررسی کند ببینه که شهادت فاطمه زهرا رو روایت 75 روز درسته یا 95 روز. و میگفت که خب مردم از ما متابعت میکنن، در احکام الهی ما فتوا میدیم عمل میکنن، اینجا مگر ما اعلام بکنیم که شهادت حضرت زهرا رو 75 روزه یا رو 95 روزه متابعت میکنن، دیگه ایامی که برای شهادت گرفته میشه یکی میشه، دو دستگاه و دو موقع عزاداری برپا نمیشه. خلاصه تصمیم گرفت، شروع کرد مطالعه روایات تاریخی، عرض کنم که روایات کتب شیعه سنی همه رو جمع میکرد، یه بررسی عمیق، یه تحقیق کند رو این قضیه. گفتن که مادری داشت مرحوم شیخ، متحجده، اهل عبادت، پیرزن بود، شب در عالم خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خواب میبینه که با حال غضب. فرمودن که این چه کاریست؟ پسرتون خواب بکنه. و میخواد وفات من یا شهادت من رو کم کنه به این تعبیر. این از خواب بیدار میشه، این زن اصلا روحش خبر نداشته که شیخ یه همچه تصمیم میگرفت. از اتاق میاد بیرون نصفه شب، میبیند که چراغ اتاق پسرش روشن، معلومه بیدار. میاد در اتاق شیخ رو باز میکند، وارد میشه. تعبیر کردن اینقدر کتاب دورش جمع شده که پیداش نیست، مخفی شده پشت کتاب. میرد جلو، صدا میزند، پسر چه میکنی؟ که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر تو غضبناک است. مرحوم شیخ فکر میکند چی شد؟ بگه فرمودن میخواد شهادت من رو کم کنه. میفهمه که خلاصه مورد نظرشون نیست، خودشون میخواند که دو برنامه، دو تشکیلات، دو جور، دو وقت جلسات گرفته بشه. خلاصه مرحوم شیخ جمع میکنه بساط رو، جمع میکنه، میگه همونجور که روال بوده برای حضرت زهرا دو دفعه عزاداری و مجالس منعقد بشه، مورد نظر خودشون همین. دو هفته قبل من منزل آیت الله عظما وحید خراسانی بودم، ایشون این قضیه رو نقل کردن، گفتن شنیدم. من گفتم پس مستند براتون بگم، ما از نوه مرحوم شیخ این قضیه رو شنیدیم، چون خیلی خوشحال شدن که این آقازادشون گفت چه تاریخ بود که من میخوام اینو ثبت بکنم، که بالاخره این یه مطلبیست که واقعیت داره. عرض کنم که حالا بالاخره فردا روز شهادت و تعطیل، انشاءالله اون شهادت هم که سه روز باز ایام عزاداریست تعطیله. ما این روزهای مطالعه میکردم رو شرح حال مرحوم شیخ بهایی. یک کنگره بود در اصفهان برای ایشون گرفته بودن، بنا بود ما اونجا صحبت کنیم. به این قضیه برخورده خود مرحوم شیخ، شیخ بهایی نقل میکنه که من مسافرت هایی در همون وقت که اصفهان بود و شیخ الاسلام بود و یه سمتی داشت، 30 سال مسافرت های متعددی رفته، از جمله رفته شام. میگه من در شام کنت مظهرن به شافعیه، اینجور خودم رو نشون میدادم که من از علمای شافعی هست، اینجور اظهار میکردم بتونه زندگی کند اونجا. میگه اونا هم فکر میکردن من از علمای شافعیه هستم. می‌نویسد که یه بار یکی از افضل فضلای عامه، از اعلم علماشون با هم نشسته بودیم، گفت که این شیعه رافضه چی میگن؟ شما از اینها یه روایتی، سند صحیحی، مورد اعتمادی، قابل اعتنایی داری؟ شما شنیدی؟ شیخ فرمود، بهش گفتم متاسفانه خیلی مدارک و دلایل زیادی دارن اینا. گفت میتونی یکیشو برای من نقل بکنی؟ شیخ فرمود، من به او گفتم که بله، این رافضی ها به قول تو اینا میگن که در کتاب صحیح بخاری، خب دیگه مثل قرآن است براش، در کتاب صحیح بخاری این روایت از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود فاطمتو وضعت منی من آزاها فقط آزا، کسی که او رو اذیت کند مرا اذیت کرد، اذیت من اذیت خداست، او رو غضب کنه به غضب در بیاره مرا، غضب من غضب خداست. این رو صحیح بخاری نقل میکنه 4 ورق بعد از این، در همون صحیح بخاری میگه ماتت فاطمه و هی قاذبتون علیهما. فاطمه زهرا از دنیا رفت در حالتی که در حال غضب بود بر علیهما، یعنی ابوبکر و عمر، و هی قاذبتون علیهما. خب اونجا تو خود صحیح بخاری از پیغمبر نقل میکنه که اذیت او اذیت پیغمبر است. اونجا میگه فاطمه زهرا بر اینا غضبناک، غضبشون غضب خدا. پس اینا مورد غضب خدا، مورد عرض کنم که غضب رسول خدا هستن. کسی که مورد غضب خدا و رسوله میتونه خلیفه باشه. میگه وقتی من اینو گفتم و خیلی ناراحت شد و گفت این رافضی ها دروغ خیلی میگه، این هم یک از اون دروغ هاشون. و من امشب مراجعه میکنم به صحیح بخاری، ببینم این قضیه رو دروغشون رو واضح میکنم. خب رفت و میگه فردا ما رفتیم ببینیم که خب به چه نتیجه رسیده. میگه وقتی رفتم دم داره میخنده، وقتی چشمش به من افتاد خندید، گفت دیدی گفتم اینا دروغگو هستن. میگه من دیشب مخصوصا مراجعه کردم به کتاب صحیح، بین این دو حدیث بیش از 5 ورق فاصله است. اون آقا گفت 4 ورق فاصله است. دیدی اینا دروغ میگه؟ فاصله بین این دو حدیث بیش از 5 ورق فاصله بود. میگفت وقت مرحوم شیخ نوشته است خیلی هم خوشحال بود از اینکه یه همچه نتیجه رسیده است که فهمیده اینا دروغ میگن. بین دو حدیث، پس دو حدیث هست، اونا رو قبول کرده، اما فاصله بین اینا بیش از 4 ورق. اینم مرحوم شیخ بهایی در نقل میکنه. انشاءالله در این 2 روز 3 روز در ایام عزای اون حضرت در جلسات شرکت میکنیم و مورد عنایت و تفضلات اون حضرت انشاءالله همیشه باشیم. انشاءالله عرض کنم که بحث ما در این اختلاف بین ولی دم و قاتل درباره جنون بود که 3 جور تصور شد. یه وقت گفتیم این شخص قاتل از اول بچگیش دیوانه بوده تا بعد بزرگ شده، بالغ شده، یه قتلم واقع شده. حالا افاقه است و قتل، آیا افاقه از جنون اول واقع شد بعد قتل که قتل در حال صحت بوده، یا قتل قبل بوده؟ این یه نزاع بود که گفتیم. دوم بود که سابقه از بچگی نداشت، در یه برهه‌ای از زمان دیوانه شد، یه قتل هم ازش واقع شده، آیا عروض جنون اول بود بعد قتل که قتل در حال جنون انجام شد، یا نه اول قتل در حال صحت بعد دیوانه شده؟ اینم صورت دوم بود. گفتیم این صورت اول هست با یه مختصر عرض کنم که فرق. صورت سوم این بود که اصلا لم یعهد للقاتل حال جنون، هیچ از خبر داریم که دیوانه باشد نیست، یه قتلی انجام شده. گفتیم یا خودش یا وکیلش، که گفتم زیاد اتفاق میفته، وکلا میان تو محکمه ادعا میکنن که این یه لحظه یه آنی حال جنون بهش دست داده، این قتل رو انجام داده، بعدم خوب شد. در اینجا فرمودن که از ظاهر ان القول قول الولی، به عکس اون قبلی ها، ظاهر نیست که قول ولی مقدمه. ولی اینجا مدعی است یا منکره؟ ولی مدعی قتله، ادعا میکند که این آقا قاتله. عرض کنم که ولی اون اومده در مقابل یه ادعای دیگه طرح میکنه که من دیوانه بودم. پس در این اختلاف که آیا بالغ بود یا عاقل بود یا دیوانه بود، اون قاتل مدعی است، نسبت به دعوای قتل مدعا علیه، قتل علیهش دعوا شده. توجه فرمودید؟ اون در مقابل این یه دعوای دیگه طرح میکنه. گفتم یا وکیلش میاد یه لایحه مینویسه، یه لایحه‌ای که موکل من در یه لحظه دیوانه شده است، این ادعاست، ولی یه دم منکره، ولی یه دم میگه بابا این کی سابقه دیوانگی نداره، این دیوانه نبوده، در حال عقل و صحت و سلامت این قتل رو انجام داده است. او مدعی است من دیوانه بودم، دیوانه شدم یه لحظه، ولی یه دم منکر است. اگر او اثبات بتونه بکنه که معمولا نمیتونن اثبات، دلیلی، شاهدی، بینه‌ای، چیزی بیارد برای دعواش که ثابت میکند من اون لحظه دیوانه شدم، اگر بتونه که بعید، وقتی او مدعی دیوانگی بیانه ندارد، مدعا علیه ولی دم میشه چی؟ میشه منکر. قولش مطابقه با اصله. اصل چی؟ اصل سلامت. چه اصلیست اصل سلامت؟ اصلیست که بناء عقلا بر او، نه تنها در انسان، در حیوان همین. حیوان میره میخره شرط صحت نمی کنند، اما مبنیان بر این صحت می خواهد رو بنایی که عقلا دارن، که اگر بعد عیبی در این حیوان پیدا شد خیار عیب دارد. اون طرف نمی تونه بگه ما شرط نکردیم صحت، من حیوان رو با همین ویژگی ها به شما فروختم. یه نه، من به شرط سلامت خریدم، به ابتناع همین اصل سلامت در انسان هست. منشأش هم غلبه است، چون غالبا انسان، حیوان، اجناس اینا سالمند، معیوب بودن خلاف غلبه است. قد یتفق، وقت رو اون بناء بر غلبه، عقلا بر بنا دارن بر سلامت. پس ولی یدم که ادعا که میگه این آقا صحیح و سالم بود و قتل انجام داد، قولش مطابق با اصل است. منکره، قولش مطابق با اصله، یه قسم میخورد، قضیه تمامه. پس این که امام فرمود فظاهر ان القول قول الولی ایزن، اینجا باز قول ولی مقدمه، در صورت قبلم یه صورت ولی قولش مقدم، این از باب این هست که منکره، اون شخص مدعی است من دیوانه شدم، این ولی دم منکره، قولش مطابق با اصل، اصل سلامت و با یه قسم قضیه تمام میشه. خب این بس مال بحث گذشته. مسئله چهار، لود الجانی صغره فعلا و کان ممکنن فی حقه. باز یه قتلی واقع شده، ولی یه دم رفته علیه قاتل شکایت کرده، میگه این آقا فرزند من، برادر من، پدر من رو کشته. او رو احضار میکنن تو محکمه، میگه من صغیرم، الانم صغیرم، من صبیم، هنوز به حد بلوغ نرسیدم. ولی یه دم میگه این آقا قاتل است و مدعی است که این، عرض کنم که رجل است، صبی یعنی چه؟ یه مرد بالغی است. اون میگه نخیر من صبیم. فرمود و کان ممکنن فی حقه، امکان اینم که این دعوا درست باشه. یه وقتی پرونده بود مال کجایی، شخصی رو گفتن ادعا کرده من صبیم غیر بالغم، اما یک ریش و محاسن هست کنم که مفصلی داشت و یه جوانه شاید مثلا 23-24 ساله. میگفت من صبیم بالغ، هنوز به حد بلوغ نرسید. خب اون غیر ممکن است فی حقه، اما قیافه یه قیافه باشد که میگه من صبیم کان ممکنن فی حقه، امکان دارن. خب باز اینجا عرض کنم که مدعی منکر هست، غیر قطع، قطع یه حرفه، اون مدعی سی منکر، نه اینم قبول داره. فرق این است که میگه من کشتم، قبول داره قطع رو. اما یه دعوای دیگه هست، مدعی که ولی یه دمه میگه این بالغ است الان و قطع رو در حد در زمان بلوغ انجام داده. او منکره، میگه نه من بالغ نیستم، همین الان فعلا غیر بالغ، هنوز به حد بلوغ نرسید. یه مدعی منکر، اگر مدعی که ولی یه دمه توانست اثبات بکند که این بالغ است، حالا به هر کیفیت شهودی بیانی بیان بگن، شهادت به سنش بدن که ما میدونیم فلان تاریخ به دنیا آمده، الان 15 سالش بالاتره، بیشتر شده، از راه بیانه یا از راه همون علائمی که برای بلوغ هست، اگر چنانچه توانست که فقط، اگر نتوانست باز اینجا خود این شخصی که قاتله و میگه من صبیم انکار میکند بلوغ را، قولش مطابق با اصل، اصل عدم بلوغ است، امکان داره در حقش که بالغ شده باشد اما قطعی نیست، شک داریم. اینجا اصل عدم بلوغ، بنابراین قولش مطابق میشه با قول اصل و منکر، منتها قسم نمیتوند بخوره. اینجا منکریست که لا یمکن براش قسم خورد، قولش مطابق با اصله. تجربه فرمود میگه من غیر بالغم، اصلم عدم بلوغه. خب قول منکر مقدم است مع الیمین همیشه، اما اینجا یمین راه نداره. چرا؟ خب قسم برای چی میخورن؟ برای اثبات اون مدعاشو، برای اثبات اون محلوف علی میخواد قسم برای چی بخورد؟ برای این که من غیر بالغم، بگیم قسم بخور. اگر قسم بخورد برای این که من غیر بالغم، معنیش این میشد که پس قسم من اعتبار ندارد، غیر بالغی قسمش اعتبار ندارد. با قسمش میخوام از اون چیزاییست که از وجودش عدم لازمه، با قسمش میخوام اثبات کنیم غیر بالغ بودن را، که غیر بالغ بودن منتفی میکند اعتبار قسمش را، چون صبی که قسمی نداره، نمیتونم قسمش بده، مکلف نیست. پس اینجا قسم مدعی منکره، قولش هم مقدمه، منتها اینجا فرمود و الا، اگر مدعی که ولی دم است این امکن اثبات و بلوغهی فهو، و الا اگر او بیانی ندارد بر اثبات بلوغ، فل قولو قولهو نمع الیمین، فل قولو قولهو بلا یمینه. اینجا میگیم قولش مقدم است بلا یمین، چون قسم نمیتوند بخوره، اگر بخواد قسم بخوره از وجودش عدم لازمه، از اثبات قسمش لازم میاد عدم اعتبار قسمش، لذا قولش مقدم است بلا یمین. منتها یه اقرارم داره، او ادعا کرده است که این قاتله، اینم که بله من قاتلم، اما من صبیم. این اقرارش نافذه یا نه؟ گفتیم قولش رو میپذیریم بلا قسم که میگه غیر بالغم، اما اقرار هم یکی از شرایط قبول اقرار بلوغه، این ثابت شد غیر بالغه، پس اقرارش به قتل اینم مؤثر نیست تا برسد به حد بلوغ. الان نمیتونن محکومش بکن چون اقرارش مؤثر نیست، صبر میکنن تا به حد بلوغ برسه. اگر به حد بلوغ رسید و به اقرارش باقی است، الان هم میگه من قاتلم، این اقرار نافذ است، عرض کنم که، و اون وقت باید محکومش بود. بله؟ نه دیگه لازم نیست قسم، دیگه الان تمام شد قضیه، اونجا قولش مقدم شد بلا یمی، فقط میموند رو اقرار. اقرارش هم باید صبر کنن تا به حد بلوغ برسه. اگر به حد بلوغ رسید و هنوز به اقرارش باقی است، یعنی که نه دیگه اون وقت خود اقرار کرد، هیچ، اون اقرار نافذ نبود، حالا هم اقرار نداره. اما اگر به اقرارش باقی است، وقت بر اساس اقرارش محکوم میشه. دیه میشه بعد، قصاص نمیشه. بله؟ نه دیگه یمین بهش تعلق نمیگیره. بله، ردم نمیتوند بکن. عرض کنم که مسئله پنج، این هم یه بحث مهمی است. لو قتل البالغ الصبی، اگر یک انسان بالغ، عرض کنم که یه بچه ای را بکشد، غیر بالغ را، آیا قصاص میشه یا؟ لو قتل البالغ الصبی، امام فرمود قتل به علل اشبه، علل اشبه قصاص میشه. مرحوم محقق در شرایع فرمود لو قتل البالغ الصبی، اگر یک انسان بالغ صبی رو کشت، قتل به علل اسه، امام فرمود علل اشبه قصاصش میکنه. مرحوم محقق فرمود علل اسه. در جواهر پشت سر قول محقق که فرمود علل اسه قتل به، فرمود وفاقا للمشهور، نقلا و تحصیلا، هم نقل شهرت شده، هم وقتی بررسی کردن فتاوای علما را، آراء را استقصا کردن، به حد شهرت رسید، نقلا و تحصیلا. بل فی المسالک هو المذهب، برای مشهی در مسالک میگه اصلا این مذهب ماست، تمام علما مذهبشون این است، یعنی اونی که قائل بهش هستن میگن قتل صبی، کسی که صبی رو بکشد، بالغی که صبی رو بکشد قصاص میشه. در محکی سرائر گفته است هو الازهر بین اصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم، اینان که عالمند و محصلند و تحقیق میکنن همه قائلن به این که قتل به، بل لم اجد فیه خلافن بین المتأخرین منهم، متأخرین از علما هیچ کس مخالف نیست، بل ولا بین القدما، بین قدما هم مخالف نیست الا یک نفر، ابو الصلاح حلبی از علما شیعه، ابو الصلاح فتوا داده است که صبی را اگر بالغ بکشد بالغ قصاص نمیشه، ولی بقیه گفتن قصاص میشه. دلیلشون یکی اطلاقات ادله قصاصه، قرآن فرمود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کس مظلوم کشته شد ولیش سلطنت داره، میتونه بیاد تقاضای قصاص بکنه. خب من قتل مظلوما، این اطلاقش صبیه، بالغم میگیره، کسی که کشته بشه مظلوم، صبی منه دیگه، اینم یکی از کسانیست که اطلاق من برش میشه، هر کس کشته شد مظلوم ولیش قصاص میخواد، خب این صبی هم که من قتل مظلومنه، پس اطلاق ادله قصاص میگیرمش، استثناء نشد. علاوه بر او یه روایت هم داریم، عرض کنم که روایت مرسل است ولی منجبر به عمل اصحاب. روایت عرض کنم که ابن فضال نقل میکنه عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله که مرسل است، قال امام فرمود کل من قتل شیئا صغیرا او کبیرا بعد ان یعتمد فعلیه القبض. هر کس، کل من قتل شیئا، کسی که بکشد چیزی را، مراد شخصی را، هر کس بکشد شخصی را صغیرا او کبیرا، اون کسی که کشته میشه صغیر باشد یا کبیر، بعد ان یتعمد، بعد از این که عمدن کشته باشه، قتل عمد واقع شده، فعلیه القبض، قصاص بر اوست. پس کسی که بکشد شخصی را صغیر باشد یا کبیر، خیلی دلالت روشن، صغیر را بکشد یا کبیر را بکشد عمدی، فعلیه القبض. پس روایت از نظر دلالت روشن که دلالت صریح دارد بر این که قصاص داره، اگر صغیر را هم بکشد قصاص داره، فقط سند از نظر عرض کنم که اتصالش مرسل است، خاص واسطه خورده، ولی این ضعف سند و ارسال منجبر به عمل اصحاب. گفتیم شهرت عظیمه، بلکه بعضی ادعای اجماع کردن علیه المذهب، این تعبیرات رو داریم. پس از نظر سند هم اعتبار داره، از نظر از کنم که دلالت هم روشن. بله، روایت چهار از باب 31 از ابواب قصاص نفس. اون تا این روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده به یه نحو دیگر. سند این روایت بنابر نقل مرحوم صدوق مرسل نیست، مسنده، ولی عبارت یه جور دیگه است. ایشون اینجور تعبیر کرده روایت رو، کل من قتل، نه قتل، کل من قتل به شیء، عرض کنم که صغیرا او کبیرا، کل من قتل به شیء، این خیلی معنیش با این فرق، هر کسی که کشته بشد، حالا یا به شیء صغیر، یه سنگ بزنن، سنگ کوچیک، یا یه سنگ بزرگ، به شیء صغیر یا کبیر، اینجا فرق میکند با اون. این یه عبارت، حالا ببینیم این سند درسته یا اون یکی، این نقل درسته یا اون نقل، لذا یه شبهه‌ای در اینجا پیش میاد. و حالا یه روایت دیگه هم داریم، لذا اینا منشأ شده که امام فرماد قتل علل اشبه. اگر ما بودیم و اطلاق آیات، ما بودیم و اون روایت منجبر به سند، سندش ضعفش منجبر میشد، شبهه نبود دیگه. اما حالا بعد این شبهات پیش میاد، لذا فرماد علل اشبه، یا مرحوم محقق فرماد علل اصح. حالا ادامه شد بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.